أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. ایشون در مقام رد دیمقراطیس که همون دیموکریت که از فلاسفه یونان بوده، دیمقراطیس گفته بود که این هر جسمی، جسمای بسیط، مرکب از ذرات صغار صلبه یا صلبه که به قدر کوچیک و صلبه که خارجاً قابل شکستن نیست. پس این انقسام فکری خارجی نداره، اما انقسام وهمی یا فرضی یعنی عقلی داره. اینو جوابش دادن، گفتن اگر چنونچه این جسم شما میگوید مرکب صغاره، اگر این اجزای صغار قابل انقسام وهمی هستن، یعنی مثلا ای و رو هر دارد فرض کن، خب قابل انقسام فکری هم هست، حال ما نتونیم بشکنیم اما به ابزارشون نداشته باشیم، اما بالاخره قابل انقسام فکری هم هست. چرا؟ برای اینکه حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. بنابراین وقتی که شما میگوی انقسام وهمی، به انقسام وهمی این جزء یه اثنینیتی پیدا میکنه، دو میشه که این جزءش با اون جزءش با هم طبیعتا یکی هم تباهن، تعبیر بشه با هم، و همینطور هر جزئی با جزئای دیگه و با اجزاء اجسام دیگه مثل هم هم. پس بنابراین تمام اجزاء جسم اگر منفصلن، هر منفصلنی قابل التیام و التهامه، و اگر چنونچه متصلن باشد قابل انفصاله. اینجا وقت نقص کردن، گفتن این که شما میگوی هر چیزی که قابل انقسام وهمی باشه قابل انقسام خارجی هم هست، به زمان، زمان هم یه چیز ممتده. قدما میگفتن زمان مقدار حرکت فلکه. اصل این که زمان مقدار حرکته، در حقیقت چوبگز حرکته. حالا قدما میگفتن حرکت فلک، مرحوم صدرالمصلی میگفت نه، اصلا خود اجسام اینا حرکت دارن. اون وقت بنابراین حرکت جوهری، زمان مقدار حرکت جوهریه. خب اون وقت زمان شما گفتی با اینکه ممتده قابل انقسام وهمی هم، واهمه شما میتوند این زمان رو یه ساعت و دو تا نیم ساعتش کنه، این نیم ساعت و دو تا ربعش کنه، اما خارجاً نمیشد منقسمش کرد. برای که اگه منقسم کنیم معنیش اینست، یعنی یه جزء رو دو نصفش کنیم، این نصفش مثلا موجود است، اون نصفش عدمه، مثلا معدومه. و حال اینکه فرض عدم زمان همون اثبات وجودشه، برای که میگویی در آن دوم معدوم، پس آنی فرض کرده، زمان بالاخره همیشه هست. شما بگویی یه جزءش موجود جزء دیگه نه، یعنی جزء دوم در زمان دوم نه، وای که زمان از فرض عدمش باز فرض وجود محقق میشه. بنابراین زمان رو نمیشه از فرض عدم مطلق کرد.
این که میگن زمان توی ده واقع است، زمان در زمان در سرمد وقت، این
حرفو
نیست، آدم
نیست،
زمان داره.
بله، میگن که موجودات مجرده اگه فرض میکردیم تنزل میکردن در زمان میشود. یا مثلا ذات باری تعالی در یه ظرفیست که سرمده، اگر چنانچه فرض میکردیم میومه تنزل میکرد در عالم ماده، همون سرمد میشد زمان. زمان مقدار در حقیقت وجود موجودات مادی است که همون نحوه حرکت جوهری، مقدار حرکت جوهریه که حرکت جوهری این ذاتشونه، یعنی متدرج الوجود از مادی ها. اگه ماده ترقی میکرد، تکامل پیدا میکرد، میرفت به عالم عقل، اون وقت میشد در عالم دهر، به جای زمان دهر میگفتیم. و اگر چنانچه عقول رو ببریم بالاتر در عالم ربوبی، او عبارت سرمد، ظرفش کردنه، او ظرف متوهمش همون سرمده. حالا بالاخره، پس زمان، نقش هم به زمان. جواب داد گفت که زمانم به ما انهو یه امتدادش قابل فکر، ذاتاً قابل فکر، اما خصوص زمان این خصوصیتی داره که از فرض عدمش وجود دادن میاد. از بابی که میگویم در زمان دوم، نه پس زمان دوم بعد شد. بنابراین خصوص زمان است که انفکاک خارج نداد و الا طبع امتداد قابل فکر بودنه. این گفت که قد یقال انهو، یعنی این که شما گفتید هر متصلینی قابل انفصاله و هر منفصلینی قابل التهامه، قد یقال منقوض به زمانه، ولی که زمان قابل انفکاک وهمی هست، یعنی در ذهنش انسان زمان رو دو تیکه میکنه، اما دون الفکیه، در خارج نمیشه یه قسمت زمان باشه یه قسمت نباشه. و یجا به این که زمان هم از حیث طبیعت مقداریش لا یعبا اسبت، یعنی مقدار قابل انفکاکه. انما عبایش از جهت خصوصیت ذاتش است که زمانش رو مقدار حرکته، و اگر بخواد مثلا باشه باید حرکت معدوم بشه تا زمان هم معدوم بشه مثلا. و انهو یمتنه و تریان عدم لاحق علیه، که این خصوصیت ذات زمان اینجوره. و الا نفس امتداد به ما انهو امتدادون قابل انقسامه. و بل جمله المانع و من الانفکاک، اونی که ان الانفکاک، اونی که مانع است از منفک شدن، خارج از ذات مقدار مطلق است. یعنی مقدار واهمه، میگه دو تا میشه خارجن هم باید قابل انفکاک باشه، منطقه زمانی خصوصیت رو داشت. و اطورزه ایزن یه اشکال دیگه آمدن، گفتن ببینیم زیمیقراسیس ما گفتیم وقتی که اجسام ذرات صغار قابل انقسام وهمی باشه، قابل انقسام خارجی هم هست. چرا؟ برای اینکه انقسام اثنینیتی ایجاد میکنن که این جزء مثل اون جزء است و هر جزء هم با خارج یکیه. میگیم که شاید زیمیقراطی قائل بودست به اینکه شما گو حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، این غلطه. بلکه اصلا میگفتست مثلا اتم که قابل انقسامه، این جزءش مثلا جزء اتمش رو یکیش اصلا یکی مباینه اینه. از کدو که نگه این که انگوی حکم الامثال مثل همه حساب میکنی و او وقت میگی که پس بنابراین حکمش یکیه، شاید این الاسیس اینجور قائل بوده. بعد میگیم که این اولا که این معناش میشه جدل، یعنی بخوایم جدل این است که یه چیزی که طرف قبول نداره رو فرض عدم قبول او یه چیزی بهش الزام کنیم. اولا این بحث جدلی او وقت میشه و ما بحث جدلی نمیخوایم بکنیم. ما واقعه داریم میخوایم بکنیم. واقعه مطلب این است که ذرات جسم هرچی هم صغیر باشن، اگر چنانچه بیایی بشکنی واهمه دو جزش کنی، ای جز مثل او جزه، او جز هم مثل ای جزه، مسلم امثال هست. پس اولا که ما به عنوان جدل نمیخوایم بکنیم، برای که ما میخوایم واقعیات رو درک بکنیم. و ثانی نه معلوم نیستی به واسه هم چی چیزی قائل شده باشه. بالاخره پس این که بخواییم دفاع دیموکراسیس بکنیم بگیم شاید میگفتست که وقتی که دو جزش کردیم یه جزش حکمان با یکی اصلا ماهیتا تفاوت داره، گفتی امثال که با هم یکیه این قبرت باشد مثلا. اگر چه و طور زعیزم به این که تلکل اجسام صغار لعلها کانت متخالفه بهتر، شاید اینا اصلا به نظر دیموکراتیس اصلا طبعشون مخالف هم باشد، جوری نباشد حکم امثال داشته باشد، متخالف به طبع. فلا یلزم اتحاد ای اجزا در حکم. اگه بگوی خب حالا لفت دیموکراتیس شاید اینجور میگه، میگم خب این بحث جدلی میشه. جدل معنیش یعنی با طرف مهاجه بکنی که طرف اون قبول نداره و اصل باطلی که اون میگه باشه هر بزنی. و آیه شریفه داره که چی هست؟ یادم رفته هیچ مطبع الموعده تنه و جادل هم بلتی هی هستن و جادل هم بلتی هی هستن. جدال رو میگن که موضوعی رو که طرف قبول دارد ولو باطلت رو فرض او باش مهاجه بکنیم. میگه که فلا یرزم اتخاذش در حکم، اگه همچی بگوی و این بونیه، اگه بگوی نه خب دیموکراتیس اینجور میگه و این بونیه بر تسلیم دیموکراتیس تماثل اجزا را کانه بدلن زدلن غیروبی تسلیم دیموکراتیس تماثل رو مثلا میگفته، میگم که این جدل غیر مفیده در تحقیق ماهیت جسم، برای اینکه ماهیت جسم رو واقعا میخوایم تحقیق کنیم و او واقعیش نیست که همه امثال هم ازلم یوسد دزارک الاحتمال. این احتمالی که شاید این اجزا متخالف به طب باشن این احتمال شما صد نکن. جوابش نیست که واقع مطلب همین است که نه امثال اجزا و همچی نیست که تمام اختلاف تبع داشته باشن. و جواب انه قد ثبت، این که طبیعت امتداد جوهری. ببینید حالا اینجا جسم دو حیث داره، یعنی هر جنسی رو دو جور میشه ملاحظه کرد. مثلا حیوانون، حیوانون یه وقت به عنوان این که جنس سو بر انواع مختلف صادقه، بر انسان صادقه، بر فرد صادقه، اینجور حساب میکنیم که یعنی به اینا جنسی که قابل انطباق، قابل حمله بر انواع مختلف. یه وقت جنس رو اینجور ملاحظه میکنن، این میگن دابشه. یه وقت نه، به شرط لا ملاحظه میکنیم، یعنی حیوانیت به معنی حیوانون در مقابل ناطقیت و ساحلیت و اینا که به شرط لا. اگه اینجور باشه خودش طبیعت نوعیه میشه. حالا جسم هم همینطوره، جسم یکی جسمه به انمو جنس، مثلا جنس همه اجسام است، مثلا انواع مختلف داره، انسان، فرس، فقر، اینا. یه وقت اینجور ملاحظه میکنیم، یه وقت نه، صورت جسمیه در مقابل صور نوعیه. وقت برابری خود صورت جسمیه یه نوعی حساب میشه. بله، یکی از انواعمون صورت جسمیه است، یکی از انواعمون ناطقیت است، یکی ساحلیه است. بله، اینجور میگه حالا اینجا طبیعت جسمیت به ما انهو جسمون و یه طبیعت نوعیت انهو، یعنی یه واقعیت خارجیه در مقابل صور نوعیه دیگر. به اینجور ملاحظه کنیم اصلا یه نوعه و یه حقیقت واحده است، نمیشه بگوی دو حقیقت باشه. بله، انهو قصه بطا این که طبیعت امتداد جوهری، این طبیعت چه میگویم؟ میخوایم بگویم یعنی اونش که به شرط لا ملاحظه میکنی که خودش یه صورت نوعی است، یعنی جسم به معنایی که ماده است در مقابل صورت. نه لذی هو جنس و طبیعت و نه لذی هو جنسون، نه اون جسمی که جنسه، این طبیعتون واحده، یعنی جسم به معنایی که ماده در مقابل صورت، خودش یه چیزی مستقل دیگه، صورت یه چیز دیگه. میگه که جسم در لذیه و جنسون این جسم به این معنا طبیعت و واحده، یعنی جسمی که به شرط لا از صور نوعیه ملاحظه کنیم طبیعت واحده محصله نوعیه و این اختلافت بالخارجی ها، ولی اینکه در خارج با انسانیت و فرضیت و برحلیت بیاد، اما بالاخره به شرط لا ملاحظه میکنیم که خودش یه نوعیست، یه نوع یه موجودیست، صورتی سرمقابل صور نوعیه. بله، یعنی مسلم حقیقت واحد است، یعنی حقیقت واحد است، اجزایش حقیقت واحد است، یه نمیشه بگم دو حقیقت باشه اجزایش. خب همین حکم الامثال فی ما یجب و ما لا یجوز و جاری است مثلا. خیلی این بحثم گذشت. حالا ببینید ما بحثمون در جسم حقیقت جسم، اون وقت بحث در ماهیت جسم که آیا جسم صورت اتصالیه واحده یا اینکه مثلا فرض بگیرید اجزاء صغاره یا به قول متکلمین مرکب از صور جزئیه اجزاء لایتجزا، حالا به قول متکلمین اجزاء لایتجزا متناهیه، به قول نظام غیر متناهی. بالاخره بحث در حقیقت جسم بود و این بحث در حقیقت جسم از مسائل علم طبیعی نیست. چرا؟ برای اینکه در هر علمی موضوعش باید جایزیه بحث شده باشه. حقیقت جسم چی چیه؟ این موضوع طبیعی نیست، یعنی بحث در طبیعیات نیست، بلکه ما بایستی حقیقت جسم را در الهیات یا در جای دیگه ثابت کرده باشیم، اون وقت بعد بیایم بحث کنیم عوارضش. در علم از عوارض موضوع بحث میکنم. مثلا جسم حرکت داره، جسم تناهی داره، تناهی ابعاد. میگه این مسئله تناهی ابعاد یکی از احکامه، نه از مقدمات و از مبادی. این بحثی که داشتیم که آیا جسم مرکب از اجزاء لایتجزاست یا به قول زیمقراطیس در خارج قابل انفکاک نیست، در ذهن قابل انفکاکه، اینا بحث در حقیقت ماهیت جسمه و یه از مسائل فنی، برای اینکه بحث اصل موضوع و اجزاء موضوع، حقیقت موضوع، اینا جز مسائل فنی. بنابراین تا اینجا اینا از مبادی بوده. حالا یه بحث دیگه اینجا داریم که آیا جسم متناهی الابعاد است، یعنی عالم جسم ماده که داریم میره تا آخر و آخر نداره، این عالم طبیعت خلاص عالم ماده، این همطور غیر متناهیه، این بهش میگن که عدم تناهی ابعاد، یا نه متناهی است ابعادش. فلاسفه میخوان بگن ابعاد متناهیه، یعنی این عالم ماده میرسد به جایی که دیگه نه خلأ نه ملأ. البته میگن ابن سینا گفته آخه یعنی چه؟ شما میگید که این عالم ماده میره مثلا به فلک الافلاک، فلک نهم، او فلک نهم دیگه محیط به عالم ماده و طبیعته، او ورش دیگه نه خلأ است نه ملأ. میگفت آخه یعنی چه؟ برای که اگه ما یه شمشیری فرو کردیم تو فلک الافلاک، یا به جای گیر میکنه یا گیر نمیکنه. اگه گیر نکرد معلوم شه خلأه، اگه گیر کرد معلوم شه ملأه. این که میگوید نه خلأ نه ملأ، این نمیشه. اما حالا اینا بحثشونه که میگن ما برهان داریم، 8 برهان میارم برای که ابعاد عالم ماده متناهیه، یعنی به یه جایی میرسه که دیگه نه خلأ است نه ملأ، ابعاد متناهیه. اینو دلیل برش میاره. میخواییم ببینیم این بحث تناهی ابعاد جزء مسائل این طبیعیات هست یا نه. ایشون میگه هست، واقع مطلب اینه جزء مسائل طبیعیات هست. برای اینکه همینطوری که بحث میکنیم بعدم جسم یکی از عوارضش حرکته، جسم حرکت داره، همینطور یکی از عوارض عالم اجسام این است که تنهایی دارد. پس تنهایی از مسائل هم، اما ارباب این که مسئله تقسیم، یعنی جسم را گفتیم مرکب از حیولا و صورته، اون وقت حیولا و صورت با هم متلازمند، این رو اگر بخوایم ثابت کنیم که متلازمند، که این مسائل خان نبود، برای که اینا اجزاء جسم داره معیم میکنیم، از مسائل فن نیست، از مبادیه. اون وقت تلازم بین هیولا و صورت توقف دارد به مسئله تناهی ابعاد. برای اینکه بعد میگیم یه بحث یه قرار بعدی میگه که ماده و هیولا و صورت با هم تلازم دارن. چرا؟ از باب اینکه عالم متشکله و ما از شکل، که مثلا شکل کروی وقت پیدا میکنه، شکل مسدس پیدا میکنه، که حالا اینجا دارن، این شکل توقف داره به هیولا. بنابراین اگر چنانچه غیر متناهی باشه یه تشکل نداره، وقت ما نمیتونیم از راه تشکل حیولا و صورت و تن تلازمات و صورت رو ثابت کنیم. پس بنابراین با اینکه خودش جزء مسائل فنه، ولی ما اینجور در ضمن بحث حیولا و صورت ذکرش میکنیم، از باب اینکه تلازم حیولا و صورت توقف داره به تشکل، و تشکل هم توقف داره به اینکه متناهی باشه تا به جدیا کنه، اگه غیر متناهی باشه دیگه وقت شکلی نداره. پس بنابراین ما اینو به عنوان از مسائل فن ذکر نمی کنیم اینجا، به عنوان اینکه جسم مرکب از حیولا و صورته، بعد میخواییم بگویم حیولا و صورت با هم متلازم هم و تلازمش توقف داره به اینکه ابعاد متناهی باشه. پس این به از مسائل فن نیم. آره خواهی این شکل نباشه، غیر متناهی باشه دیگه، نه کنه نه مربعی بشه، تشکل به همین است که متناهی بشه تا بگون به یه دایره مثلا کره یا مربع است.
مصادره مطلوب است؟
نه، اگر غیر متناهی باشه شکل به خود نمیگیره داره. بله، متناهی که باشه وقت یا به صورت کره یا مربع است یا مسدس است. بالاخره این بحثی که بعد از این قرار میاد که میگه ماده و صورت با هم تلازم داره، چون او بحث تلازم حیولا و صورت توقف دارد به اینکه ابعاد متناهی باشه، لذا ما اینو به عنوان مسائل فن ذکر نمی کنیم، بلکه به عنوان مبادی برای اثبات تلازم حیولا و صورت. این خلاصه حدیث که اینجا میزن میگه که هازا من اللواحد، یعنی اصل این که جسم تناهی ابعاد عالم جسم، این از لواحد، یعنی از عوارض جسمه. واقعا همینطور که مسئله حرکت رو بعد میگم از عوارضه، ولی ایرادهو فی خلال تحقیق ماهیت جسم، این که این مسئله رو ما وارد کردیم در وسط تحقیق ماهیت جسم و اجزایش، از باب این که لتوقف تلازم ماده و صورت بر این مسئله، بعد تلازم ماده و صورت رو چون از باب این که حیولا رو از راه تشکل ثابت میکنین و تشکل توقف به تناهی داره، ای غیر متناهی باشه داره به ماده شکلی نداره دیگه، نه کورس نه چیزی. و میگه که این که ایرادش کردیم در خلال تحقیق ماهیت از و اجزاه لتوقف تلازم ماده و صورت، من این معنا کما سیست قرار بعدی بحث تلازم رو میاره و تلازم رو اجرای تشکل درست میکنه، و تشکل وقتی است که تناهی باشه. حالا اعلام اینکه دلیل بر اینکه عالم ماده متناهیه، حالا اصلا خیلی تو ذهن آدم نمیرد، او اشکال ابن سینا به نظر میاد، اشکال عوامونه وارد باشه، که بالاخره شما میرید میگوید به فلک و الافلاک منتهی میشه، بعدش میگوید نه خلعه نه ملعه. اگه ما یه چیزی یه سیمشیری برو کردیم یا به چیزی گیر میکنه یا نمیکنه. اگه گیر نکرد خلعه، اگه گیر کرد ملعه. این که شما گفتید عالم طبیعت تموم میشد خلاصه، نه خلعه نه ملعه، اینو ما نمیتونیم درک کنیم. حالا بعد داره هشت تا دلیل برهان آوردن برای که عالم طبیعت متناهیه. حالا قدما میگفتن افلاک نهگانه، اسبابی که هفت و ستاره سیار قائل بودن، این هفت و غیر زمین، غیر زمین و عناصر، یعنی عالم زمین و آب و آتش و هوا، این چهار تو اینا همین عالم خودمونه. اون وقت بعد افلاک شروع می شده، هفت و ستاره سیار و هفت و فلک برش فرض می کرد، بعد هم یه فلک گنده که محیط به اون هفت و بهش می گفتن فلک ثوابت، یعنی ستاره های ثابت دیگه همه تو فلک یه هشت و بعد یه فلک و الافلاک هم داریم که فلک اطلس بهش می گفتن که اون محیط به همه ایناست و 24 ساعت این داره یه دور میزنه، زمان شب و روز درست میشه. و دیگه میگفتن بعد از فلک نهم هیچ چی نیست، نه خلعه نه ملعه. حالا این رو میخواییم برایش برهان بیاریم، مسئله یه تنهایی عباد اینجا حالا باشد انشاءالله برای فردامون. و صلی الله علیه و محمد و